اصلية دل ديبون ام عمرية حسيني وعبا الفضلية دل ديبون ام عمرية حسيني وعبا الفضلية احنا وسهلا مرحبا خشومت شاه کربلا
میلاد سرور جوانان اهل بهشت حضرت امام حسین علیه السلام و روز پاسداد مبارک با
دست خالی اومده بیا و دریابم حسین با دست خالی اومده بیا و دریابم حسین هرچی دارم تو زندگی فدای هر بابم حسین فدای هر باب سلام راه دور ما میرسه میشب جاهرم همیشه بوده از ازل سایه لطفت رو سرم دلم پر از تاب و تبه دوباره تو این میکده دلم دوباره پر تبه دوباره تو این میکده از عشق شاه عالمه ضربان قلبم بی حده از عشق شاه عالمه ضربان قلبم بی حده اهلا و سهلا مرحبا خوش اومدی شاه کربلا.
اینجا رادیو جوان شنیده میشه.
سفید سرخ
سرخ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مردم ایران، شب بر شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه ما. باعث سعادت ماست که دوشنبه شبها ما رو میشنوید. امیدوارم که امروزتون پر از برکت بوده باشه و طبیعتا یکی از چیزهایی که هر روز هر کدوم از ما در زندگیمون باش مواجه هستیم، فرقی نداره کجای دنیا باشیم، در چه کشوری باشیم، مسئله ایست به نام فرهنگ. حتی در شهرهای مختلف هم میبینیم که فرهنگ ها و آیین های مختلفی در ایران عزیز ما حکم فرما هست که باعث افتخار ما ایرانی هست. البته که نگاه هایی هست که دوست ندارند این فرهنگ ها و قومیت ها به زندگی خودشون بپردازند، ولی ایرانی در طول تاریخ نشون داده که فرهنگش پابرجا خواهد ماند. و امشب در باب بحث فرهنگ ایران و ارتباط اون با اتفاق مهم پیش رو در کشورمون، یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی صحبت خواهیم کرد. در یکی دو سالی که گذشت، حتی یکی از نقاط مهمی که دشمنان روی اون دست گذاشتن بحث فرهنگی بود و سعی کردن اون رو با اقتصاد و مسائل سیاسی گره بزنن و اهداف خودشون رو به پیش ببرن. معرفی میکنم مهمانان گران قدرمون رو، آقای علیرضا بهرامی، خیلی خوش آمدین.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای تسلیمی و شنوندگان عزیزتون. انشالله که برنامه مفید و قابل استفاده ای باشه. منم تشکر میکنم.
زنده باشین. حال شما چطور؟ خوبین؟
الحمدلله خدا رو شکر.
دانشجو هستین یا بودین؟
من همچنان دانشجو ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
چی میخونین؟
من حقوق عمومی میخونم.
حقوق عمومی. دغدغه مندین؟
اگه خدا قبول کنه.
خیلی مسئله حل شد. آقای علیرضا تسلیمی، خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر. خیلی متشکرم از زحمات شما و عرض خدا قوت به همه شنوندگان عزیز دارم.
درود بر شما. شما الان دانشجو این یا نه؟
من ترک کردم.
ترک دانشجو هستی؟ چند ساله ترک کردین؟ پاکی دارین؟
بنده الان یک سال خورده ای است که ترک کردم.
خیلی خبری نیست. الان طرف 20 سال پاکی دانشجویی داره، هنوز ما بهش میگیم دانشجو. و واقعا دانشجو بودن نعمتیه.
بله همینطور.
آقای تسلیم، شما چی خوندی؟
بنده کارشناسی مهندسی عمران، ارشد مدیریت دولتی، گرایش خط مشق‌گذاری عمومی.
بسیار خوب. هر دو بزرگوار خیلی خوش آمدید. گپ و گفت دانشجویی ما امشب ادامه خواهد داشت.
سلام به شما شنوندگان عزیز، من عرفان شهبازی هستم و در این بسته صوتی نگاهی مختصر به عملکرد و مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعات فرهنگی خواهم داشت. با من همراه باشید. مسائل و ظرفیت‌های حوزه فرهنگ همچون اتمسفری است که جامعه در آن نفس می‌کشد و لازم است نمایندگان مجلس به آن نگاه کاملی داشته باشند تا در تمام تصمیم‌گیری‌ها همواره این مسائل مورد توجه قرار گیرد که فرهنگ و هنر باید در اولویت باشد. در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی همواره حمایت از خانواده در اولویت بوده است، به طوری که ارائه تسهیلات مسکن، مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات آموزشی و اعطای تسهیلات شغلی و حمایت از خانواده و مادران در رأس سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی کشور قرار دارد. حال به طور مختصر برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه ازدواج و فرزندآوری را با هم بررسی می‌کنیم. افزایش 3 برابری وام ازدواج در 3 سال اخیر. این رقم به مبلغ 180 میلیون تومان برای هر فرد رسیده است که مجموع 360 میلیون تومان به زوجین تعلق می‌گیرد. تامین زمین یا واحد مسکونی. اختصاص 70% ظرفیت منازل مسکونی سازمانی به کارکنان فاقد مسکن با حداقل 3 فرزند. در نظر گرفتن تسهیلاتی برای دانشجویان متأهل تا همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی دولتی برای احداث یا تکمیل و تامین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلان اقدام کنند. شرکت‌های خودروساز داخلی نیز در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موظف شدند که 1 خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر تحویل داده شود. مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به 9 ماه افزایش می‌یابد. در قانون استخدامی دستگاه‌ها به کارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و داشتن هر فرزند باید 1 تا حداکثر 5 سال به سقف محدوده سنی اضافه شود و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن درمان تمامی زوج‌های ناباور، تجهیز و راه اندازی 1 مرکز تخصصی ناباروری سطح 2 در دانشگاه علوم پزشکی و سطح 3 در هر استان و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تولید اقلام و تجهیزات درمان ناباروری. به پایان این بسته صوتی رسیدیم. ممنون از همراهی شما.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. 2 دانشجوی گرانقدر مهمان برنامه ما هستند و در باب مسائل فرهنگی کشورمون با توجه به انتخابات پیش رو صحبت میکنیم با این عزیزان. اصلا آقای برنامه، فکر میکنید که مجلس فعلی چه کارهای مهمی در حوزه فرهنگ انجام داد؟ حالا خیلی مباحث مرتبط با فرهنگ رو میشه مطرح کرد و چه چالش هایی داشت؟
عرضم حضورتون که مجلس شورای اسلامی در کل 11 دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به مجلس قبلی عملکرد بهتری هم توی فرهنگ داشت، هم توی حوزه های کلان کشور که اگه ما بخوایم اسمشو ریل گذاری بذاریم، ریل گذاری های مهمی انجام داد. یکی از این ریل گذاری ها قانون جوانی تعالی خانواده و جوانی جمعیت بود که حالا اتفاقاتی افتاده، ولی من قبلش میخوام یه چیزی راجع به مجلس بگم. بفهمت. که ما مشخصا مجلس رو به قانونگذاری میشناسیم و یه نکته که خیلی مهمه اینه که ما جمعی رو بدون قانون نمیتونیم تصور بکنیم. یعنی مثلا یک
جالبه.
ما 3-4 نفر تو خوابگاه هم بخوایم زندگی بکنیم، یا مثلا اهالی ساختمون، راننده تاکسی هایی که توی یه خط کار میکنن، همه اینها نیاز به یک قانونگذاری و یک قاعده گذاری دارن که توافق بتونن بکنن با هم دیگه.
آدم حقوق خونه اینجوری میشه آقا تسلیم.
از فرهنگ
هم میرسیم به قانون.
از شأن مجلس باید صحبت بکنیم که بدونیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم.
حالا یه نکته قشنگی که شما فرمودید دور از شوخی اینه که اصلا فرهنگ ارتباطش با قانون چیه؟ آیا فرهنگ قانون برداره؟ من مثالشو دارم، میخوام ببینم نظر شما به عنوان
دقیقا. من میخواستم بحثو به همینجا برسونم که اولا در حال حاضر ما تو نظام قانونگذاریمون مثل همه نظام‌های قانونگذاری مجلس انقدر اهمیت داره که یک ویرگول اونجا ممکنه مثلا چند میلیون نفر رو مشمول یک چیزی بکنه، ممکنه یک قشری رو خوشحال بکنه، یک قشری رو ناراحت بکنه، و آدم نمیتونه نسبت به قانونگذاری‌هایی که مجلس شورای اسلامی داره انجام میده بی تفاوت باشه. این مقدمه اولم بود، ولی اون چیزی که شما فرمودید یه نکته خیلی مهمه از جهت اینکه هنوز توی ادبیات آکادمیک دارن این دوگانه رو میسازن که آیا با قاعده گذاری ما اول میتونیم فرهنگ سازی بکنیم یا نه، ما یه فرهنگ عمومی داریم، مثلا تو فرهنگمون استفاده از مواد مخدر رو بد میدونیم، بعد همون چیزی که بد میدونیم رو میایم قانون میکنیم.
خیلی مهمه
این، یه دوگانه ایه که حالا خیلی هم نمیخوایم به این جهت واردش بشیم که نظرات مختلفو بگیم، اما اجمالا من میخوام بگم که درسته که با قانون میشه کارهای مهمی تو حوزه فرهنگ سازی انجام داد، ولی همه ماجرا این نیست که شما مثلا بگید که من این قانونو میزنم پس از فردا اینطوری میشود. نه، خیلی جاها لازمه شما جزئیاتی رو در نظر بگیری، فرایند تدریجی رو در نظر بگیری، اما خود همین کارا رو هم میتونید توی قانونگذاری دخیل بکنی. یعنی من قانونگذاریم به گونه ای باشه که حواسم هست که آقا من با یه دکمه نمیتونم مثلا مسئله اجاب حل کنم، مسئله جمعیت و مسئله فضای مجازی و حالا این سه تا موضوعی که
بیشتر دغدغه است،
هم بیشتر دغدغه است، هم کمیسیون فرهنگی مجلس تو این دوره مشخصا راجع به این سه تا مسئله خیلی دغدغه، سه تا ابر پروژه راجع به این موارد تعریف کرد و جلو آورد. این قاعده راجبش بهتره صحبت بشه، و من فکر میکنم که فرهنگسازی تو، یعنی این که خیلی ها فکر میکنن با قانون صرفا میتونه یه مشکل فرهنگی حل بکنه، اینطوری نیست، ولی قانون خیلی نقش مهم میده.
آقای تسلیم نظر شما چه؟ راجب همین قضیه ارتباط فرهنگ و قانون حلش کنیم بعد
حضور انورتون که عجای سخت شروع کردیم.
بله بله.
ما فنی خوندیم. خب نکنید قانون و فرهنگ دو مقوله بیگانه از هم نیستن.
تعارفودن؟
مکمل هم دیگه هستن. اگر فرهنگ و ما روح در نظر بگیریم، قانون ابزاریست جهت جلوگیری از کجیهای کار کردی در این روح. به عنوان مثال مثلا ما اگه فرهنگ رو بیم ازش انشاب بگیریم، برسیم به حوزه مثلا سینما، برسیم به حوزه موسیقی، برسیم به حوزه مثلا ارزان بروستون حجاب و پوشش و حالا شاخهای مختلف، قانون برمیگرده ما یک چهارچوبی رو میده، یک سری هنجارهایی رو تعریف میکنه که این هنجارها باعث میشه که به حقوق فردی و حقوق جمعی خدشه وارد نشه. و وقتی این خدشه وارد نشود، ما شاهد رشد و تعالی و بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی مردم در جامعه خواهیم.
من یادم یه مثالی افتادم، مثلا میگه فرهنگ رانندگی آلمانیا خوبه.
بله.
ولی از کجا ایجاد شد؟ از اول مثلا آلمانیا خیلی با کلاس رانندگی میکردن یا نه جریمه های سنگین هنگفت باعث شد که دیگه شما از این خط به اون خط میخوای بری پوست کنده شه، ناخودآگاه فرهنگ میشه. یا برای خود ما ایرانی ها اولش بستن کمربند خیلی کار وحشتناکی بود، حداقل یادم میاد
شوخی بود،
اصلا شوخی بود یه جوری تو بابا والنی کمربند میبند، ولی الان دیگه کمربند نبندی یه جوریه. پس به قول آقای بهرامی یه ارتباط دو طرفه است، یه جایی فرهنگ روی قانون میتونه اثرگذار باشه، یه جایی قانون روی فرهنگ. و راجع به مساقش بیشتر با دوستان عزیزم گپ و گفت خواهیم داشت.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن. ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه.
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم. این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله‌ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم،
به قله‌ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
شب شما بخیر باشه. راجع به مصادیق فرهنگی کشور اگر بخوایم صحبت بکنیم و ارتباط اون با قانون گذاری که مجلس محترم در واقع نهاد اصلی قانون گذاری هست، آقای بهرامی، مثلا تو قصه ازدواج، همونی که شما فرمودید، قانونی وضع شد در مجلس 11 که تسهیل بشه اوضاع ازدواج. بعضیا تو جامعه میگفتن آقا اگه ازدواج مثلا بحث قانون مردان، شما اوضاع اقتصادی رو درست کن، جوان خودش ازدواج میکنه. آیا واقعا اینه یا عوامل دیگه هم تاثیر داره؟
من فقط تکمیل بکنم بحث قبلی رو به قانون رو، که یکی از واقعا چالش های مهمی که ما داریم توی کشور اینه که تو حوزه تصمیم گیری فرهنگی یه حالت شلختگی داریم. یعنی نهادهای مختلفی میان روی جبه یک موضوع مشابهی تصمیمات متضاد نمیگیرن.
نهادهای موازی مجلس؟
نه مجلس، مثلا مجلس راجع به موضوعی میخواد ورود کنه، مثلا در کنار مجلس شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی ورود میکنه تو حوزه قاعده گذاری، صدا سیما وظایفی تو حوزه فرهنگ داره، مثلا دیگه وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات
ممکنه، یعنی متناقض کاری بشه.
میگم که یکی از کارهایی که مجلس و کلا قانونگذاری میتواند در حوزه فرهنگ انجام بده اینه که تکلیف همه رو با هم دیگه معلوم بکنه. حالا مثلا تو این قانون تعالی جمعیت این کارا مثلا میشه، آقا وزارت فلان جا تو کارت اینه، مثلا فلان مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تو این کارا رو باید
فقط همینو پیشو بگیر، نمیخواد کله مثلا.
میخوام بگم که حتما میتونه مجلس تو این حوزه اگه یه کاری انجام بده. اینطوری نیست که واقعا ما نتونیم قانون گذاری بکنیم یا مثلا عقلمون نرسه، ولی مثلا مجلس میاد یه تلاشی میکنه، همزمان مثلا فلان مجموعه‌ای که داره تصمیم، شورای فرهنگ کشوری تصمیم متضاد با این میگیره، ما با هم دیگه اینا رو میبینیم که همش دارن دعوا میکنن. خب بهتره که تکالیف معلوم باشه که آقا تو حق داری راجع به مسئله حجاب، مصداق بی حجابی رو الان تو باید معلوم کنی. این یه نکته حالا به عنوان مقدمه عرض کردم.
بحث این بود که مصداقی ترش بخوایم صحبت بکنیم. حالا مثلا شما حجاب و مثال زدید، نمیدونم حوزه خانواده، ازدواج، آیا میشود با قانون گذاری مثلا ازدواج بیشتری رو شاهد باشیم در کشور، یا با قانون گذاری پوشش مردم رو عوض بکنیم؟
دو سه تا مصداق مهمی که حالا مجلس خواست ورود بکنه، مسئله چه فرزندآوری و ازدواج و اینا، چه مسئله حجاب که حالا الان هم مسئلش مهمه، ما نگاه میکنیم میبینیم به لحاظ تاریخی ما مشکل و چالشی نداشتیم تو این موضوع. یعنی یه سنت فرهنگی خیلی قوی داشتیم که خودش رو تنظیم میکرد،
خودش خانواده دوست بوده ایرانی.
اما یه دو تا اتفاق همزمان رقم خورده توی سالهای اخیر. مثلا ما یه فشار اقتصادی کم سابقه توی مثلا حداقل 10 سال اخیر توی دهه 90 داشتیم، تجربه کردیم، و یه اتفاق همزمانی افتاده اینه که یک فرهنگ جدیدی که با اون سنت‌های ما همخوانی نداشته هم وارد شده. الان این دوگانگی شکل گرفته که ما اثر مثلا فشار اقتصادی این بیشتر یا اون مسئله فرهنگی هم مهمه. اینو اگه ما بخوایم سر صحبت بکنیم بگیم اثر کدومش بهتر و بیشتره، طبیعتاً ما الان نمیتونیم بگیم درصد این
بله،
یه کار پژوهشی نشده. اما من فقط به این فکر میکنم که آیا اگه درآمد افراد زیادتر بشه میزان ازدواج بالاتر میره، یا بیاید یه جور دیگه به این مسئله نگاه بکنیم که آیا مثلا در حالتی که میزان درآمد افراد بالاتر بره، اگه میزان تجمل گرایی اون افرادم بالا رفت، این باعث نمیشه که مثلا ازدواج تغییر نکنه، مثلا پایین بیاد حتی
بله.
چون الان ما داریم اینو میبینیم که توی شهر تهران بر اساس یه سری شاخص‌های کیفیت زندگی، تهران نسبت به شهرستان‌های دیگه وضعیت اقتصادی بهتری داره، دسترسیش به امکانات رفاهی بیشتره
بله.
امکانات تفریحی، امکانات بهداشتی توی شاخص‌های خیلی مشخص و معین، ولی هم نرخ ازدواج توی این استان پایین‌تره، هم نرخ فرزندآوری کم‌تره، هم نرخ طلاق بالاتره.
نکته جالبه،
میتونیم
مثلا نقض بودم الان دیگه، یعنی الزاماً سطح اقتصادی بالا منجر به ازدواج نمیشود.
نکته جالبتن که تو خود استان تهران و همین شهر تهران، جنوب تهران این شاخصه ای گفتم بهتر از شمال تهرانه.
اونجا فرهنگ همچنان زنده تر، فرهنگ ازدواج میگن آقا برکت میاد، اصلا چون ازدواج کن به زبون ساده و عامیانش برکت میاد تو زندگی، یعنی انگار پایبندی به اون قضیه بیشتره. آقای تسلیمی گرانقدر، شما نظرتون چیه؟ فاکتور اقتصاد رو هم مطرح کردن و ارتباطش.
من اگر اجازه بدیم علی خانی، یه اولی تعریف از فرهنگ داشته باشم، نوع نگاه به فرهنگ. رهبر انقلاب تعبیر بسیار جالب و قابل توجهی از فرهنگ دارن. اینو تعبیر میکنن به هوا. میفهمن که فرهنگ یعنی هوایی که ما تنفس میکنیم. نکته شما ناچارن باید تنفس رو انجام بدید. اگر اون هوا یا اون فرهنگ هوای سالمی باشه، یک تأثیری بر بدن شما میذاره. اگر اون هوا ناسالم باشه، تأثیر دیگری بر بدن شما میذاره. اگر ما در حوزه فرهنگ جامعه دارای اعوجاج یا مشکلاتی بشیم، این مشکلات به تبع بر تمامی شون جامعه و زندگی متبلور میشه.
آها.
نابسامانی اقتصادی، رشد ناامنی، بی‌اعتمادی، افت آموزش و تحصیلات در جامعه، همشون ریشه فرهنگی داره. اینجا ما باید نگاهمون به مقوله فرهنگ چیه؟ یک نگاه دست چندم و تزیینیه یا یک نگاه کاملا موشکافانه، دقیق و قدرشناسانه است. پیرامون مجلس، کمیسیون فرهنگ مجلس 11 در حوزه فرهنگ، 3 به قول دوستمون ابر پروژه زیربنایی و راهبردی رو انجام داد. خوب. یکی قانون جوانی جمعیت و تسهیل ازدواج بود، دیگری مدیریت فضای مجازی و سومی عفاف و حجاب بود. یکی از این قوانین بحمدالله به سرانجام رسید، دومی متاسفانه بلا تکلیفه و سومی در روند اجراست. پیرامون تأثیر اقتصاد، بنده نفی نمی کنم تأثیر اقتصاد در حوزه ازدواج رو، سوالشون که فهمیدین پاسخ بدم، ولی بیش از این که اقتصاد مؤثر باشد، این فرهنگه. یعنی ما غیر از اون هفت خان رستم خارجی که میشه اهم از مسائل و مشکلات اقتصادی، یک هفت خان داخلی برای خودمون درست کردیم. حالا میشه گفت برگزاری مراسم های مجلل و اشرافی، مهریه های آنچنانی، جهیزیه نمیدونم فلان، خرید عروسی و نامزدی و عقل از برند های فلان،
هیچ اعتبار ارزشی هایی
نداره، هیچی نداره و همش فقط به رخ کشیدن ثروت و یه سری رسم های عجیب غریبه. خب اینها وقتی پیش پای جوون قرار داده میشه تو این فضای اقتصادی، این یک سنگ بزرگ ذهنیه که طرف شاید لحاظ اقتصادی توانایی برخورد مواجه به موارد داشته باشه، ولی این گره های ذهنی باعث میشود که یا جلو نره یا در این پیش و خم گرفتار بشه. اگه بخوام یه خطی هم حالا راه حل نما بگم پیرامون این قضیه، ما یک راه بیشتر نداریم، اون هم ازدواج آسان ولا غیر.
ازدواج کردین؟ اینجا گیر
میرفتی
اینجوری واسه خودت ازدواج آسان و لاخر، بنده حلقه تو دستمه، بازم میتونستم یه حرف بزنم. شما برگشتیم پای خودته، امسال باید ازدواج کنی. جایی که فرهنگ به اقتصاد تأثیر میذاره، یاد این مثال افتادم که پدر بزرگ من بازاری بود، فرهنگ حلال خوری تو بازار حکم فرما بود، ناخودآگاه برکت می اومد. این به راحتی امروز از نظر دو تا چهار تا اقتصادی مفهومی به نام برکت قابل اثباته، درسته؟ از یه جایی فرهنگ هم میتونه به قول آقای بهرامی روی اقتصاد و حتی قانون تاثیرگذار باشه.
ایشون در قید حیات هستن؟
روحشون شاد،
خدا رحمتشون کنه. مثلا اینکه از نکات ویژگی بازاریان قدیم این بود که درس مکاسب می خوندن،
بله.
با علوم دینی آشنا بودن و
ناخودآگاه چرخ اقتصاد می‌چرخه.
بله.
با ما باشید دوستان شنونده، یک بخش گفتگوی دیگر اون ادامه خواهد داشت.
فرهنگ قانون پذیره؟ یعنی توی یه سری چیزا میتونه تأثیر بذاره؟ از طریق فرهنگ یه سری قوانین هم کنارش بیاد، ولی توی یه سری چیزا جواب نمیده.
به اون قانونه بستگی داره یا به آدم ها که قبول کنن یا نکنن، یا به شرایط جامعه، به چی بستگی داره؟
مثلا یه سری چیزا که حالت رسم و رسومیه، نمیتونی از طریق اونا بیای قانون وضع کنی، چون مردم اون رسم و رسوم رو هیچ موقع نمیذارن کنار، تو فرهنگشونه، جا افتاده، باهاش زندگی کردن، بزرگ شدن، نسل به نسل چرخیده. ولی یه سری چیزا رو فلان اداره فلان قانونو داره. خب این قانونم هر سال ممکنه تو اون اداره متغیر باشه، این دیگه ربطی به کامل به اون فرهنگ اون افرادی که تو اون اداره دارن کار میکنن نداره. فرهنگ برای مردم ارزشش بیشتر انگار. داریم میگیم فرهنگ خودش یه عالمه معانی داره، باهاش رشد کردن، باهاش خو گرفتن، ولی قانون همش دوباره تغییره.
بله، باید ببینیم راجع به چه فرهنگی میخوایم صحبت بکنیم. یه موقع فرهنگ خودش تابع تکرار ناهنجاری ها تو جامعه است که این اصلا غلطه. یه موقع فرهنگ تابع قوانین الهیه. این درسته؟ حالا میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. حالا سوال شما چی هست؟
وضع قوانین میتونه باعث فرهنگ سازی بشه؟
مثلا تو خود کشور ما قوانین زیاد تصویب میشه و هیچ قانونی هم تو کشور ما تقریبا ضمانت اجرایی نداره. این نه، نمیتونه باعث جا افتادن یک فرهنگ تو کشور ما یا تو هر کشور دیگه‌ای بشه. باید ضامن اجرا، اولا اون فرهنگ باید درست باشه، دوما باید ضامن اجرایی قوی داشته باشه، باید یک تبلیغ ادراکی برای مردم بشه، جا بیفته که این فرهنگ مثلا درسته. اگه فردا قانون شد باش مقابله نکنید.
قانون وضع کردن اگه قرار باشه بر اجبار باشه، مثلا جریمه در مقابلش باشه، از رانندگی بگیر، از آشغال ریختن بگیر، از همسایه مداری بگیر، وارد فلان اداره بشی اگه اینجوری نباشی، اگه قرار باشه حالت این باشه که من نوعی حس کنم که قرار ناراحتی برام پیش بیاد، اون قانون فایده نداره. که قانون باید صلح آمیز باشه، مردم بپذیرنش. مردم بپذیرن، نه که بگیم حالا هرچی دلشون خواست مردم ها. وقتی که نسبی باشه، هم جناح مردم باشه، هم که مردم بپذیرن که خب دارن توی این مملکت زندگی میکنن، هر قانونی در هر مواردی گذاشته میشه دارن زندگی میکنن، بعد اونو بپذیرن، به نظر من مردم راحت تر و قانون براشون جا میفته، میپذیرن، انجامش میدن.
چون آره، مثلا ببینید الان وضعیت حجاب رو نگاه کنید تو کشور ما. خب قوانینی دارن براش وضع میکنن، تبلیغات ادراکی قبلش انجام بشه، مردم توجیه بشن که آقا مثلا این حجاب خوبه برای کشور ما، اگه این حجاب نباشه جامعه رو به فساد میره، جامعه رو به فساد بره خانواده زده میشه و به راحتی دیگه اون زمان کشور تجزیه میشه و سرمایش به یغما میره.
میخوام یه مثال واضحی که الان فکر کنم اینو بگم همه این موضوع رو درک میکنن. لج و لجبازی به هم میکنن که میخوان اون به اون بگی که قانون اینو گفته که تو باید مثلا داری از تو پارک در میای وایسی، من اول فلان کارو کنم، اون میگه نه من چون دارم رد میشم، قانون میگه که تو باید وایسی، اول من ردشم بعد تو سر ماشینتو کج کنی بیا. به وضوح دارم میبینم که اصلا هیچ قانونی در رانندگی هم رعایت نمیشه. اومده تاثیر گذاشته رو چی؟ که مردم ایران فرهنگ رانندگیشون خیلی سطحش پایینه. زمانی میگیم فرهنگ سازی که همه مردم یا اکثریت مردم پیروش بشن
و انتخاب ما در واقع نماینده مجلسی که میشینه پشت یک میز به عنوان نماینده فرهنگی و بخواد تصمیم گیری های فرهنگی بکنه توی رفع این نواقص فرهنگی چقدر تاثیر داره؟
اولا اون نماینده مجلس ما باید خودش اهل فرهنگ و ایمان و یه شرافت ابتدایی لااقل باشه. ببینید اصلا بدون فرهنگ چیه؟ چند وقتی یه انتخابات الان یکی از صحبتایی که هست، هی بعضیا ایراد میگیرن آقا شورای نگهبان چرا بعضیا رو رد میکنه. خیلی آدما واقعا شایستگی نمایندگی مردمو ندارن تو این کرسی نشستن. باید قوانین سفت و سخت‌تر باشه، افراد با ایمان، افراد با فرهنگ، افراد با سواد، افرادی که سالمن از نظر اقتصادی، اینا واقعا باید دستچین بشن و مردم به اینها رأی بدن.
اون که 100% خیلی تاثیرگذاره. با شناخت خیلی کامل یکی انتخاب کردی، وقتی رفته سر اون منصب نشسته اصلا یه چیز دیگه شده. بی توجهی به خواسته های مردم بود.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میشه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میزنیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. در باب ارتباط فرهنگ و قانون که دغدغه فعلی جوانهای ایرانی هست برای انتخابات پیش رو صحبت میکنیم با دو جوان گرانقدر ایرانی. آقای علیرضا بهرامی گل، شما به عنوان دانشجوی ارشد حقوق فکر میکنی که چه دغدغه‌های فرهنگی بیشتر الان حاکم هست که میتونه توی مجلس آینده قابل توجه باشه؟
ببینید، ما اول یه نکته رو بگم که اصلا شروع بحثم رو من اینجوری انجام دادم که بگم مجلس خیلی